انشاءالله باقی برنامه ها رو در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام میکنم. ساعت 8:30 است. به مدت 20 دقیقه مستند پنجره رو بشنوید.
عارف گمنام. عالم ربانی و حکیم الهی آیت الله سید محمد حسینی معروف به آقا نجفی همدانی از تربیت شدگان دوران طلایی حوزه نجف بودند. دفتر حیات گوهربار ایشان در سال 1322 در نجف اشرف گشوده شد. نسل ایشان به میر سید علی عارف همدان میرسد.
استوانه ای بود که اگر مردم می شناختنش می توانستن استفاده های فراوانی بکنن.
یکی از ابعاد شخصیتیشون در واقع احساس مسئولیت نسبت به اون چه بود که در اطرافش می گذشت.
اینجور آدم رو میگن متعبد متعدب با آداب الله. ایشان در یه مظلومیتی تا آخر عمرشان به سر بردن.
شاید یه عامل این که ایشون مهجور واقع شد واقعا شناخته نشد این تواضع ایشون بود.
مسجد محله کولانج از مساجد معروف همدان به شمار می آید و از سنگرهای انقلابیون با حضور آیت الله آقا نجفی همدانی بوده که بعد از انقلاب اسلامی نیز محل اعزام رزمندگان اسلام به جبهه جنگ بود. حسن سجادی پور و سعید علی تاجر از یاران مرحوم آقا نجفی.
از مفاخر شهر ما همدان هستند.
که مردم همدان بیشتریشون رو با مسجد کولانج میشناسند و امام جماعت مسجد کولانج که باز هم مرحوم پدر ایشان مرحوم آقای واسد علی عرب هم امام جماعت همینجا بودند.
حسن سجادی پور.
مرحوم آیت الله نجفی و پدرشون مرحوم آیت الله عرب در این مسجد نماز خونده بودند. با اخلاص، با احساس مسئولیت نسبت به مردم. این مسجد مسجد با برکتی بود و آثارش الان هم پیداست.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
همه در همدان شاهدن مسجد کولانجی که ایشون نماز میخواند یکی از مساجدی بود که اکثر جوانها در اونجا حضور فعال داشتن.
پدر آقا نجفی همدانی سید علی عرب از مجتهدان و در اخلاق شاگرد مرحوم ملا حسین قلی همدانی و سید احمد کربلایی بود. حسن سجادی پور و سید حسن حسینی.
پدرشون مرحوم آیت الله سید علی عرب هستند که ایشون هم همدانی هستند و البته در نجف به سید علی همدانی مشهور بودند.
خود آقای حسین علی شخصیت بزرگ عرفانی بود، از شاگردان مرحوم آخون ملا حسین قلی در جلیلی و همدوری با حاشیه محمد بهاری.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
و همسنگ و همپایه تقریبا مرحوم حاج آقا جواد ملکیس به فرموده خود آیت الله نجفی.
از امتیازات مرحوم آقا نجفی مردمی بودن و تلاش برای روشن کردن ذهن و جان آنها بود. حسین سیبی از یاران مرحوم آقا نجفی همدانی.
با مردم زندگی میکردن، خودشان از مردم جدا نمیدانستن، مخصوصا قشر فقیر و تهیدست و بالاخره ضعیف جامعه. حجابی بین ایشان و مردم مطلقا وجود نداشت، حتی تا روزای پایانی عمر شریفشان.
حسن سجادی پور.
به حضور هم میپذیرفتن افراد رو و اجازه میدادن میرفتن و حرفشون میشنیدن و صحبتشون رو. معمولا اینجوری بودن.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان عمیق به خدا داشته باشد و عمل صالح انجام بدهد، خدا محبت او را به قلب مردم میاندازد و ایشون مصداق این آیه بود و این محبوبیت را داشت.
حسین سیبی،
ایشون عارف دارای عرفان عملی بودند.
انوار درخشان در تفسیر قرآن مهمترین اثر آقا نجفی و تفسیر فارسی قرآن کریم است. از ویژگی‌های تفسیر انوار درخشان استناد و توجه فراوان مؤلف به اخبار و روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام است. سعید علی تاجر و حسن سجادی پور.
تصویری که از ایشان بنده هنوز بعد از سالها، شاید قریب 20 سال گذشته، هنوز هم برام باقی مانده، تصویری که از ایشان ما داشتیم وقتی از در حیات وارد می شدیم، نیمرخ ایشون رو می دیدیم که نشستن و سر پایین مشغول مطالعه، یک پیرمرد فرتوت مسن رو شما در نظر بگیرید که در این حالی که در یه رنج بیماری هم هستن به شدت مشغول مطالعه، مشغول مطالعه مخصوصا تعمق و تفکر در قرآن.
تفسیر قرآن کریم مرحوم آیت الله نجفی که تقریبا 24 سال وقت ایشون رو به خودش اختصاص داده، این تفسیر رو در 18 جلد نوشتند. مهمترین ویژگی این تفسیر پرداختن به در واقع اسرار قرآن کریم و اسرار آیات قرآن کریمه، آیاتی که در حول محور توحیده، آیاتی که در حول محور بحث‌های معادشناسی است، آیاتی که در حول محور مسائل تربیتی و انسان شناسی است.
حجت الاسلام افلاکیان،
مباحث روایی که در کتاب شریف انوار درخشان استاد بزرگوار آقا نجفی بیان شده، شما میبینید منبع نداره. چرا؟ یا گاهی مواقع نیاز به تنقیح دارد، یا موضوعی هستش که نیاز به بازنگری دارد، چون ایشون نگاشتن و شاگردانی در کنار خودشون نداشتن که این موضوعات رو بخوان با شاگردان خودشون مطرح کنند.
حسن سجادی پور،
و من تصورم اینه که برای واقعا فهم اون تفسیری که ایشون نوشته بخصوص تو این حوزه ها، واقعا ما نیازمند به این هستیم که اینها رو درس بگیریم و بیاموزیم.
مرحوم آقا نجفی همدانی علاقه و ارادت ویژه‌ای به مرحوم شیخ محمد بهاری داشتند. حسن سجادی پور و حسین سیبی.
مرحوم آیت الله نجفی یک ارادت خاص و ویژه‌ای به مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری داشتند. این ارادت هم مربوط به دورانی می شده که در واقع ایشون خردسال بودن، نوجوان بودند و ذکر خیر این بزرگوار رو از پدرشون می شنیدن.
هر وقت دلتنگ می شدن می فرمودن فلانیه ماشین فراهم کن ما تا بهار بریم.
یه وقتی در نجف بعد از درس مرحوم آیت الله نائینی پدر خانومشون به من گفتن که فلانی، مردم همدان آیا قدر و عظمت آی بهاری رو میدونن؟ آیا به زیارت مزاریشون میرن؟
اونجا می نشستن یه قرآنی تلاوت میکردن، عرض به حضور شما که یه نمازی میخوندن
و ساعتها در اونجا حضور داشتن. حالا به فکر و ذکر میگذشته این ساعت، خیلی علاقه من بودن.
حسین سیبی و حجت الاسلام و المسلمین طاهری،
مطلقاً در سالهایی که ما خدمتشان بودیم ایشان مایل به مرید پروری نبودن.
هیچ وقت حاضر نبود خودستایی کند.
مرحوم آقا نجفی همدانی دارای بصیرتی مثال زدنی بود و زمانه خود را به خوبی می شناخت و به اقتضای آن موضع می گرفت. آیت الله قیاس الدین طه محمدی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و حسن سجادی پور.
کسی که زمان شناس باشه شبهه ها، خطاها، اشتباهات، فتنه ها، این آدم رو نمیتونه بچرخونه، یعنی قربانی فتنه نمیشه.
انحرافات به خوبی میشناختن مرحوم آقا،
اما تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن از ایشون، فرمودن ایشون عالم به زمان خودش بود.
مرحوم آقا نجفی از علمایی بود که با روی گشاده همواره پذیرای جوانان به ویژه بسیجیان و رزمندگان دفاع مقدس بود که با دفاع از ارزش‌های انقلاب بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید می‌کردند. حسین سیبی و سعید بیات
ترغیب می‌کردند به اینکه جبهه‌ها رو جوانان خالی نذارن.
سعی می‌کرد کامیون امکانات فراهم بشه برای کمک به جبهه و چی مزایقه نداشه از اینکه آبروش در راه جهاد در راه خدا خرج کنه.
حجت الاسلام و المسلمین طاهری:
بعضی از بازاریا میفرمودن ما وجوهات میبردیم، میگفت بدید به جبهه، من سیدم، سهم ساداتشم قبول میکنم.
مرحوم آقا نجفی همدانی ارزش شهادت را بسیار عالی توصیف میکرد.
به حال شهدا قبطه میخورد و میفرمود که راهی که اینا یک شبه رفتن بعضی ها صد ساله نتوانستن برن.
همین که میشنید کسی شهید شده، بلافاصله بعد از نماز مغرب شا یا عصر همون روز متناسب با ایام فصول سال میرفت سرکشی میکرد، تفقد میکرد و ارزش شهادت در راه خدا را خیلی عالی توصیف میکرد.
واقعا آدم احساس میکرد که ایشان داره اگه موجودات ملکوتی حرف میزنه. شهدا موجودات خاکی نیستن، اینا یه موجودات افلاکی هن.
مرحوم آقا نجفی همدانی:
شرافت شهادت که جوان عادی که فضیلتی هم نداره ولی مورد تابش این نور رحمت شده، در ظرف چند روز تصمیم گرفته که یه همچه پروازی بکنه و خودش معرض یک نورانیتی قرار بوده که همه طبقات نسبت به اون شیفته بشن.
40 سال حضور عالمانه مرحوم آقا نجفی همدانی در دارالمؤمنین همدان و مرزبانی فکری و ایمانی و نقش هدایتگرانه ایشان برای مردم بسیار در خور توجه بوده است. حسن سجادی پور:
یعنی تکلیف مداری آدم این نبوده که فقط تفسیر بنویسه، این تکلیف مداری این نبوده که صرفا انسان زاهد و عابدی باشه در حوزه فردی و شخصی خودش، بلکه احساس تعهد اجتماعی.
آیت الله آقا نجفی همدانی در روند انقلاب اسلامی حضور فعالانه ای داشت و نگاه باورمندانه او به اهل بیت علیهم السلام و ولایت فقیه همیشگی بود. حمایت از امام راحل و نگاه باورمندانه ایشان به اصل ولایت فقیه همواره مثال زدنی بود. حسن سجادی پور و سید حسن حسینی:
هرچند در دوران جو بسیار سنگین بود علیه امام و خفقان سیاسی شدیدی حاکم بوده، اما ایشون با شجاعت تمام در زیر اون اطلاعی ها و نامهایی که در اعتراض به دستگیری امام منتشر شد امضا میکرد.
دست بردارید، اینقدر مرتجع نباشید.
پولای این اطلاعی ها بود، پولای اخبار روز بود. آقا به کجا رسیده؟ چی خد؟ اونقدر دعا میکردن امام رضوان الله علیه، اونقدر دعا میکردن، خیلی کنشک ها بودن در رابطه با انقلاب.
مرحوم آقا نجفی همدانی ستاره درخشان علم و فضیلت است که گمنام و ناشناس مانده. سعید بیات و حجت الاسلام و المسلمین طاهری:
گنجینه بود که باید مردم بیشتر به طرف ایشان مراجعه. جای تأسف داره که چرا در اون وقت از ایشان استفاده لازم نشد.
عمده تخصصیشون در فقه و اصول بود خیلی کار کرده بود و خیلی زحمت کشیده بود، ولی متاسفانه اونجوری که بایستی از خدمتشون استفاده بشه نشد.
حسن سجادی پور:
ذخیره فوق العاده عالی از علوم در نزدشون بود. شاید طبیعی بود که ایشون اگرم حالا ایران اومدن و نجف نماندن، برن در قم ساکن بشن، برن در مشهد ساکن بشن.
حسین سیبی
میگه: گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر چیزی دستگیر من و امثال من شده، مال کاهل بودن خودمونه.
حسن سجادی پور:
یعنی احساس این رو داشتن که نسبت به این شهر دین دارن، حتما دینی دارن باید ادا کنن، نسبت به این مردم تکلیفی دارن، باید در میان این مردم حضور داشته باشن.
آیت الله آقا نجفی همدانی در شهر همدان مرکز خیر و برکت فراوانی بودند. حجت الاسلام افلاکیان:
با ورودشون به همدان و چتر محبتی که بر سر همدان پهن شد با حضور این عالم جلیل‌القدر، یا اون نور عظیمی که از ایشون ساطع شد در این شهر، خیرات و برکات و مبرات فراوانی داشت.
علما وارثان انبیا هستند و با علم، ایثار، شجاعت و شهادت دین خدا را به دست ما رساندند و اگر علما نبودند قطعاً آثاری از دین برای ما باقی نمی ماند. آیت الله غیاث الدین طه محمدی و حسین سیبی:
انسان‌های معنوی، علمای بزرگ، اینها که از دنیا میرن، کره زمین فقیر میشه، کوچک میشه، بهای خودش رو از دست میده.
به واقع اینه میشه گفت که امثال آقا نجفی شاید دیگه در عصر خودمان ندانیم درک بکنیم.
یکی از آثار ارزشمند عالم ربانی آیت الله آقا نجفی همدانی کتاب مسیحا مژده مهدی موعود است. محتوای این کتاب با اقبال فراوان مرحوم علامه محمد تقی جعفری روبرو شد.
فرمودن که همین رساله مسیحا مهدی موعود رو وقتی داشتم میرفتم اتاق عمل به من گفتن که محسن، این به اصطلاح نسخه اصلاح شده شه، اینو دست آشیخ محمد تقی برسونید، آی جعفری الان اینو دست آشیخ محمد تقی برسونید. بعد میگم من گرفتم و بعد گفتن که اولین جز اولین کساست که می مجلس ختم من ما گرفتیم و حالا امید داشتیم اتاق عمل برگرده دیگه، رفتن تو دیگه تموشو. بعد میگفتن که بعضی که مشهد فاتحه گرفتیم، آمدیم تهران مسجد ارک فاتحه گرفتیم، تقریبا جز اولین کسایی که آمدن جعفری بود، علامه جعفری. بعد من رفتم و دادم خدمتشون، گفتم که این سابقش هم این آقا اینجور گفت.
فقیه بزرگ مرحوم آقا نجفی همدانی در سحرگاه نهم مهر 1375 برابر با 15 جمادی الاولی 1417 در 93 سالگی به درود حیات گفت و پس از تشییع با شکوهی در همدان و مشهد در جوار مرقد شیخ بهایی و حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
کتن که مجرد میشن مشهد واقعا از ایشان خوبه یادی بکنن، مثلا سر قبلشان نزدیک شیخ بهاییه.
بپرسی اونجا آقا نجفی کجا، زود میگن بیا تا ببینمت.
اونجا بنشینن تلم مقفیتی برای ایشان بکنن، از خدمات برجسته ایشان مخصوصا در همدان یاد کنن، به تلم مقفرت برسن بشه انشاءالله.
برای شادی روح آقا نجفی بلند صلوات بفرستین.
مهم این انگیزه است، انگیزه با مردم بودن، برای مردم، این ذهن فعال و پرتلاش و پرمحتوا رو در اختیار مردم گذاشتن. این رو مرحوم آقای آقا نجفی نشون دادن.
شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسجو، به یکایی که شما سلام میکنم، صبح همه شما به خیر باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید بهترین ها بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه و در کنار فرزندان عزیزتون لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. با برنامه پرسجو در کنار شما هستیم و امروز تلاش میکنیم به یکی از سوالات تربیتی شما پاسخ بدیم. البته این نکته رو بگم که این برنامه در حقیقت مقدمه است برای برنامه پرسمان تربیتی که برای ساعت 16 از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. قبل از اینکه بریم سراغ سوال، اجازه بدین من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. میخوایم یه سوال تربیتی رو بشنویم و پاسخش رو از کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت کنیم. بریم سوال رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
من یه پسر 11 ساله دارم، یه دختر 17 ساله. بعد این پسر من از کوچیکی، از سن خیلی کم به من وابسته بود، یعنی اصلا از نوزادی، یعنی این شب تا صبح به من میچسبید که نکنم ازش دور بشم. هنوزم که هنوز این اخلاقش هستش، اصلا حاضر نیست تو اتاق خودش بخوابه. شبا اصلا موقع خواب ما برنامه داریم، یه سری گریه میکنه، یه سری التماس میکنه که شما چیکار به کار من داریم، بخوام میخوام پیش شما بخوابم. بعد بهش میگم از چیزی میترسی؟ میگه نه اصلا ترس، من شما رو دوست دارم. خودم احساس میکنم میترسه از چیزی، منتها اصلا حاضر نیست از ما دور بشه. تختاشونو به هم نزدیک کردن که احساس امنیت بکنه، مثلا به فرض امشب میخوابه با تحت، خلاصه با زور میخوابه، با گریه میخوابه، میگه دیگه آخرین بارمه، یه روز خوبه، دو روز خوبه، سوم دوباره شروع میکنه. اصلا دیگه موندیم اصلا چی کار کنیم؟ من حقیقتش دیگه اصلا نمیدونم به کی بگم.
برای این سوالی بود که تقدیمتون شد. همچنان با برنامه پرسجو در خدمت شما هستیم. پاسخ این سوال رو قرار هست از کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه، خوشحالم که میبینمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در خدمت شما هستیم.
خب نگاه کنید، متاسفانه این نکته که مادر بزرگوار اشاره کردن فقط مشکل این عزیز نیست، یعنی خیلی از مادرها با این مشکل مواجه هستند.
بله.
که بچه الان 14 سالشه اما همچنان وسط پدر و مادر میخوابه، یا اینکه پدر میگه آجا از وقتی که این بچه اومد دیگه من اتاقمو جدا کردم، دیدم مادر میخواد چی این بچه رو کنار خودش بخونه، اونم وسط. گفتم خب من دیگه چرا تو این اتاق باشم، شما با پسرت بخواب. خب و این مشکل متاسفانه ما
زیاد داریم
و این وابستگی یه بخشش به همین برمیگرده. نگاه کنید عزیزان، وقتی که ما زمینه وابستگی رو خودمون فراهم میکنیم، زمینه وابستگی چطور فراهم میشه؟ میخوام بگم ابتداعا خود مادر باید یک تأملی توی رفتارهای خودشون و نحوه برخوردشون و ویژگی‌های شخصیتشون داشته باشن. نوعا مادرهایی که میان و بچه تو فضای وابستگی وارد شده، یعنی این ابتداعا خود مادر بوده که بچه رو به خودش چسبونده.
بله.
یعنی مادری که استراب داره برای اینکه استراب خودش رو کم کنه بچه رو به خودش میچسبونه و همین باعث میشه که این چسبندگی روز به روزم بیشتر بشه. که الان ازدواج کرده این دختر خانم، میگه مادر من باید تو اتاق باشه، با ما باشه و با تو اتاق ما بخوابه. پدر به رحمت خدا رفتن، مادر این دختر رو آنچنان به خودش وابسته کرده که این دخترم شرط ازدواجش این بوده که من مادرم هم باید باشه با هم. حالا مادر هست تو اون خونه اما میگه نباید بیا تو
اتاق
ما بخوابه. خب این دیگه فاجعه است دیگه. هست حواسمون باشه، اولین نکته اینه که خود مادر باید جسارتن برای درمان مراجعه کنند. نکته بعدی، اگر قرار این جدا شدن اتفاق بیفته میگیم نباید بچه آسیب ببینه. خب کی بچه آسیب میبینه؟ بچه 5 ساله رو وقتی میخوای جدا کنی، بله، اگر شما زیر 3 سال جدا نکرده باشی تو 4 سالگی جدا کردن آسیب میزنه، چون بچه تو مرحله خلاقیت، تو مرحله خیال پردازی، تو مرحله ترس از تاریکیه. خب همه اینا اومده، شما الان میخوای جدا کنی بچه آسیب میبینه، بذار 5 سال به بعد هلوش 6 سال جدا کن، بچه راحت‌تر جدا میشه. اما این 3 سال تا 5 سال، 3 تا 6 سال میگیم آسیب زننده است. اما بچه وقتی که 11 سالشه دیگه قطعا جدا کردنش آسیب زننده نیست. پس چرا پدر مادر جدا نمی کنن؟ چون اقتدار لازمو به خرج نمیدن. چرا بچه جدا نمیشه؟ چون اقتدار لازمو به خرج نمیدن پدر و مادر. پس اگه پدر و مادر اینجا اقتدار به خرج بدن، خب شما خواهرت تو اتاقه، شما تختت هم که اوریم کنار تخت آبجی، دیگه چه مشکلی هست؟ خدا 2-3 شب میره برمیگرده، اجازه ندید برگرده. گل سوزی بیجا نکنید که این دوستی خال خرس است.
آقای دکتر گریه میکنه چیکار کنه؟
گریه کنه اشکال نداره. اگه بچه 4 ساله بود من میگفتم نذارید این اتفاق بیفته، چون توی 3 تا 7 سالگی گفتیم 3 تا 6 سالگی این مسئله هستش، و تو 7 سالگی هم چون مغز داره 90% رشد میکنه، میگیم هوای بچه ها رو داشته باشیم.
بله،
تازه اونجا هم اگر تونستیم جدا میکنیم. اما اگه دیدیم نه بچه به شدت درگیر استراب میشه، میگیم نه این کارو نکنید، بذارید بعد از 6 سال این کار انجام بشه.
درست.
اما این بچه 11 سالشه، مغزش 90% رشد کرده، دیگه ما نگران گریه کردنش چی نیست، هو گریه هم کنه. و اینم تو ذهنمون باشه که قرار این بچه رو استقلالش بیشتر کار بشه. به نظر میرسه که این بچه اون استقلال لازم درش شکل
نگرفته.
چون یکی از مؤلفه‌های استقلال جدایی بوده، شکل نگرفته. مادر میگه به شدت به من وابسته است. یه جاهایی اجازه بدید مثلا خونه عمه، خاله، دایی میخواد بمونه بمونه. این تجارب، یعنی تجربه موفقیت آمیز یک جدایی، خب حس خوبی رو به بچه میده و تو جدایی بعدی بهش اعتماد به نفس لازم رو
میده. بله، متشکرم از شما جناب دکتر همتی عزیز و بزرگوار، و سپاسگزارم از شما عزیزان که در این دقایق با برنامه پرسجو از رادیو معارف همراهی کردید. انشاءالله بعد از ظهر ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه و سوالاتی از این دست، یعنی سوالاتی در حوزه تربیت فرزند رو تقدیمتون میکنیم که امیدوارم اون برنامه رو هم برای ساعت 16 بشنوید.
329-10-551 با پیشماره 0-25 پرسوجو
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان تربیتی تقدیم شما میشه.
پسرم 3 سال و 3 ماهشه، بعد از بچه های کوچکتر از خودشم کتک میخوره، اصلا نمیتونه خودش دفاع کنه.
ایام عید نوروز داره نزدیک میشه، خیلی دیدم پسر بچه های نوجوان با آکواریوم های کوچیک تعداد کمی ماهی میفروشن. آیا این میتونه یه شروع خوب باشه برای اینکه به فرزندانمون کار کردن رو و پول جمع کردن رو یاد بدیم؟
من یه پسر 5 ساله دارم، موقع غذا خوردن فقط راه میده این بچه، یعنی دیگه اصلا. یه خواهر کوچکتر از خودش هم داره که این هم باعث مثلا کارای این شده، داره یاد میگیره، خیلی منو خسته کرده. موقع غذا خوردن فقط سر سفره راه میره، من باید غذا دستم باشه، دهنه این بچه رو دیگه خسته شدم. بعد به خواهر کوچکتر از خودش هم خیلی ناسازگاره.
لطفا بفرمایید که چیکار کنیم که بچه هامون زوجیت رو یاد بگیرن و بلد باشن رفتارهای گروهی رو انجام بدن تا در آینده‌ای که قرار هست ازدواج بکنن بتونن نقش‌آفرینی مثبت داشته باشن. از یکایی که شما متشکرم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق در خدمت شما هستیم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا، یه حضور مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی